مرسی از آقای دکتر زاره و خانم محترمی که دائم به من زنگ میزد، اسمش هم نمیدونم، بله، که منو دعوت کنن به اینجا واسه ارائه این سخنرانی. من راستش بخوای از محدود آدمایی هم که در باب امید حرف میزنم هنوز، چون تو این کشور از امید حرف زدن خیلی کار چیزی قابل توجیهی نیست، به خصوص تو این روزها. ولی خب چون مسئله امید مسئله بوده که من مسئله زندگی خودم بوده، شخصا درگیرشم، آدمی هم که همیشه گرفتار این سوالم که چجوری هر روز صبح به زندگی ادامه بدم. چون به قول پوریکور میگفت ما یکی از بزرگترین دردامون اینه که دائما میل به زیستن رو از دست میدیم و هر صبح داریم باز تکرار میکنیم که آیا ما باید دوباره بیدار شم و دوباره باید این زندگی را ادامه بدم یا نه. اینه که من راستش بخوای خودم شخصا دائما با این سوال روبرو هستم. اصولا چیزایی هم که غیر از امید که من بهش پرداختم، یکی از چیزای دیگه که عجیبه و من خیلی درس میدم و اسمشو مثلا وارد فضای فرهنگی ایران کردم، عشقه. من جامعه شناسی عشق تدریس میکنم، وقتی هم صحبت کردم به همه تعجب میکردن که میگه این که عشق میشه بحث جامعه شناختی در بابش کرد، اگه چه به یه معنام درست نیست در باب عشق حرف زد. به قول اون سناتور آمریکایی میگفت که تو رو خدا یه چیز تو این دنیا بذارین که حداقل به این تنش به تن علم نخوره، خرابش نکنین، همین عشق، اینو بذارین داخل بحث علمی نکنین. ولی باز من توی حتی اون بحثام سعی کردم بیشتر اون منطق درونی خود پدیدار رو بحث کنم تا اینکه بپردازم به اساسای صرف جامعه شناسی. وقتی میایین بحث امید دنبال میکنین، میبینین در باب این موضوع و دو تا خواهر دیگه که توی ادبیات بهش میگن، اینا سه خواهرن، عشق و ایمان و امید، این سه تا با همن. در باب این سه تا خواهر میبینین که خیلی بحث نیست، اصولا خیلی مباحث علمی زیادی وجود نداره. توی یک کتاب ضیافت افلاطون که یکی از مهمترین کتاب‌ها در باب عشق هست، کتاب‌های کلاسیک، خب این دوستان میخوان جمع شن توی خونه اگه اشتباه نکنن آگامنون و میخوان با هم یه شب نشینی داشته باشن و خوش بگذرونن، همه دارن میان، سقراط داره میاد، فدروس هست، نمیدونم آلکیبادیس هست و کسای دیگه که دارن میان توی اون جلسه شرکت کنن. بعد کنار هم که میان جمع میشن و همدیگه میگن امشب شراب نخوریم و مست نکنیم، بشینیم با همدیگه حرف بزنیم. و بعد میگن در باب چی حرف میزنیم؟ فدروس پیشنهاد میده در باب عشق حرف بزنیم. میگه ما در باب همه چیز تو زندگی حرف میزنیم، حتی در باب فواید نمک، اما در باب چیزهای بنیادی زندگی انسان حرف نمیزنیم، که یکیش هم میگه عشقه. و بعد اون شب تصمیم میگیرن که در باب عشق حرف بزنن. من همیشه خودم وقتی وارد این موضوعات شدم، سوالم این بود که اصولا چرا در باب این موضوعات کم حرف زده شده، عشق و ایمان و امید و امثال هم، که خب باز شد من وارد جامعه شناسی احساس بشم. اصلا رفتم به سمت این که اصلا مطالعه کنم در خصوص سوسیولوژی آف اموشن که این احساسات انسانی چرا کمتر در بابشون حرف زده شده. اصولا این مسائل مربوط به حالات وجودی انسانن. ما توی علم خیلی گرفتار حالات وجودی انسان نیستیم، به همین دلیل علم خیلی گرفتار بودن ما نیست. اینا مثالی مربوط به بودن ما تو جهانن، این مثالی که گفتم. اما علم اصولا بیشتر گرفتار معرفته. یعنی شما اگه بگید نگاه کنین توی گذشته، ما تا قبل از سقراط بحث این که من کیستم تو فلسفه حالا یونان باستان وجود داره، اما با وجود سقراط و این طرح این جمله خودت را بشناس، این کلمه شناخت خیلی مهم شده. و این همینجوری توی فلسفه غربی این جلوتر میرسیم به خود افلاطون و بعدش به ارسطو که اینا همشون معرفت شناسای بزرگن، بعد میرسیم به دکارت، بعد میرسیم به کانت، بعد میرسیم به هگل، همه اینا میبینین گرفتار مسئله شناختن. بودن ول میشه اصلا. سوال بودن، سوال اینه که من کیستم، نه اینکه من چگونه میشناسم. یا حالا اگه بخوایم یه تفکیکی بکنیم بین هوسرل و هایدگر، هوسرل میگفت من چگونه میدانم اون چرا میدانم، هایدگر میگفت من چگونه هستم اون چه که هستم. این دو تا سوال دو تا سوال متفاوتن. اگه بپرسین چگونه هستم اون چه که هستم، چگونه عاشقم، چگونه با امید زندگی میکنم، چگونه ایمان دارم و امثالهم، این نیازمند اینه که شما گرفتار مسئله وجود بشین و مسئله وجود فراموش شده توی فلسفه. تا میرسیم به دوران مدرن که کیرکگور آغازگر این بحث میشه، دوباره بحث وجود برمیگرده و بعدش هم میاد خب توی وادی اگزیستانسیالیستای مثل خود سارت، هایدگر و امثالهم که این مسئله وجود رو میارن دوباره در کانون فلسفه قرار میدن. این که مثال وجودی انسان کلا کسی بهش خیلی فکر نمی کنه. خود زندگی هم همین گونه است. خود زندگی هم باعث میشه که خیلی ما به زبان اون گابریل مارسل، اون در واقع میگفت یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز مبرم هستی شناختیه، این که ما بفهمیم انسانیم، دائما بفهمیم که انسانیم. و ما دقیقاً همینو از دست میدیم تو زندگی، ما یادمون میره که انسانیم، ما زندگی فقط میکنیم گرفتار همین بازی زندگی هستیم و این انسان بودن خودمون رو از یاد میبریم. کلام بهش در بابش برمیگردم، از زبان مارسل توضیح میدم. یکی از بهترین جاهایی که شما میتونید این مسائل وجودی انسان رو پیدا کنین اصولا تو دنیای هنر و ادبیاته. این توی دنیای علم خیلی اینا پیدا نمیشن. جایی که میتونین خوب این بحثا رو پیدا کنین، به همین دلیل میتونیم بگیم که هنرمندان اصولا پدیدارشناسان واقعی هن. این که در واقع شما برگردیم به حالات وجودی انسان که موضوع دانش پدیدارشناسی است، بهترین جایی که میتونین اینو بردارین در واقع توی دنیای هنر و ادبیات. دلیلش هم اینه که دنیای هنر و ادبیات جای ضبط انسانه. خود هانا آرنت میگفت جایی که انسان توش ثبت میشه، خود انسان ثبت میشه، هیچ چیزی دیگه نه. انسان و حالات وجودی انسان و مسائل انسانی، یکی از مهمترین جاهایی که انسان توش ثبت میشه دنیای هنر و ادبیاته. اینه که یکی از بهترین زبانها واسه بیان این حالات وجودی انسان دنیای هنر و ادبیات. اگه دوست دارین وارد این مباحث بشین، باید بریم به سمت تجربه‌های هنری، تجربه‌های ادبی، تا اینکه بیشتر تجربه‌های علمی داشته باشین. شما اگه دقت کنین، مثلا میخواین بفهمین که چگونه ناامیدی یعنی چی، شاید یکی از بهترین داستانها داستان ایوان ایلیچ تولستویه. داستان یه آدمی، یه حقوقدانی که قاضی هم هست، خیلی دارای ویژگی‌های خاصی است تو جامعه، با زنی داره زندگی میکنه، بچه داره، زن زیبایی داره، محافل خیلی خاصی توی خونش برگزار میشه، اما بازم ناراضیه و دنبال اینه که هی برسه به چیزهای بالاتر. و این آدم شروع میکنه به کار کردن زیاد تا بتونه پولدار و ثروتمندتر بشه و بتونه در واقع به چیزی هست. این آدم شروع میکنه به پولدار شدن و به مراحل بالاتر از زندگی رسیدن. یه صحنه خیلی ساده است توی زندگیش. این آدم رفته روی پله، میخواد پرده خونش رو نصب کنه، خونه جدیدی که خریده، و در حین نصب کردن پرده میفته به زمین و پلوش میخوره به این پله. و همین آغازگاه اون چالش داستان تولستویه که این آدم، این آقای ایلیچ، کم کم گرفتار یه بیماری میشه و به هر دکتری رجوع میکنه، نمیدونن دردش چیه و این درد اینقدر در واقع مزمن میشه که تا آخرش همین درد این آدمو میکشه. نکته این داستان اینه که این آدم میتونست از این زندگی بی خودش برگرده و یک زندگی با معناتر، پر از امید و نشاط بیشتر، با شادی بیشتر داشته باشه. اما تولستوی نشون میده که این تو اواخر عمرش به این نکته رسید، دیگه راه بازگشت نبود، زندگی دیگه فرصت بازگشت به این آدم دیگه نداد. این آدم بعد از اینکه مریض شد فهمید که این زندگی معمولی بی خود هر روزه‌ای که ما داریم انجامش میدیم، این زندگی واقعی انسانی نیست. اما دیگه فرصت این نبود. اینه که شما این چالش انسانی رو تو داستان میتونید پیدا کنید. یعنی که شما میرید داستان، فرض کنین ترجیح میدهم که نه هرمان ملویل رو بخونید. این داستان به فارسی هم هست، حتما بگیرید بخونش. داستان آدمی است که خب میره سر کار، باز اینا میره توی دفتر حقوقی کار کنه، میشه توی سردفتری دنبال کار میگرده و کم کم بعد از 3-4 روز هر کاری بهش میگن انجام بده، میگه ترجیح میدم که نکنم. هر کاری بهش میگن، میگه من ترجیح میدم که انجام ندم. و این انجام ندادنها و ندادنها و ندادنها، آخر داستانم شما میبینید این آدم توی یه گوشه تنها نشسته و سکوت مطلقه، حرف هم نمیزنه و آخرش هم میمیره. توی بعد از این داستان کسای زیادی در باب این داستان شعر نوشتن، یکیش هم فیلسوف بزرگ فرانسوی دلوزه و اونجا یک نکته جالبی در خصوص این داستان میگه. میگه این داستان داستانی است در خصوص امتناع زندگی. شما میگه وقتی نه میگین، هم خودتون زندگی براتون ممتنع چیز از بین میره، امتناع زندگی حاصل میشه، هم دیگران نمیدونن با شما چی کار کنن، واسه اونا هم زندگی میمیره با نه گفتن، فقط با یه نه گفتن کل زندگی اصلا میمیره. توی سیاست هم همینه، شما اگه میخواین انقلاب کنین نیاز نیست که لزوما به خشونت دست بزنین، کافیه که به اون اصولی که دستگاه سیاسی داره حاکم میکنه نه بگین، که بهش میگن اعتراض مدنی یا نافرمانی مدنی. سر کار نرین، پول برق پرداخت نکنین، پول آب زندگی رو منتفی کنین، سیاست منتفی میشه. سیاست که نمیتونه بر برهوت بیابون اعمال بشه، که سیاست باید بر انسان‌ها اعمال بشه. اگه انسان‌ها نخوان سیاست رو بپذیرن، سیاست میمیره. و اینه که اصلا اصولا انقلاب‌ها خیلی نیازمند خشونت نیستن، بیشتر نیازمند نه گفتنن. اینه اصولا نمی بگیم نه، زندگی نکنیم. اینا رو گفتم که به خاطر اینکه ببینید که کجا میتونیم این مسائل وجودی انسان رو پیدا کنیم. این مسائل وجودی انسان بهترین جاها در واقع توی داستان هاست. یکی از مهمترین کتاب هایی که بحث امید رو تر کرده و اصولا دات داستانه در خصوص دات متفکر بزرگ جهان، این کتاب هم تو اینترنت الان هست، ترجمه شده، متاسفانه چاپش نکردن، کتاب زندگی در اثار ظلمانی هانا آرنته. این کتاب وجود داره، بگیریم بخونینش. اگر هم اون کتاب رو نمیخونین، حداقل این کتاب کوچولویی هست، فلسفه هانا آرنت، این کتاب کوچولو رو بگیرین که شرح اندیشه های هانه آرنته. خب ولی توضیح اگه نیاز بود میدم در باب اندیشه هانه آرنت، ولی بیشتر در باب، چون بحث امید است، در باب این کتاب شرح میزنم. توی این کتاب آثار ظلمانی یا زندگی در آثار ظلمانی، هانه آرنت داستان 10 تا از دوستان خودش رو میگه، زندگی 10 تا از دوستان خودش، باز رفت تو داستان، تو قصه، یعنی باز دارم میگم که اینجاست که شما میتونین امید رو پیدا کنین. تو این 10 تا داستانی که در واقع طرح میکنه که زندگی لسینگ هست، لوکزامبورگ هست، والتر بنیامین، برشت، یاسپرس، آیزاک دنیسن هست، هرمان بروخ، والتر بنیامین که گفتم، برشت، والدمار گوریان، یک داستان چیز نویسنده سیاسی روسیه، و رندال جرل. این 10 تا آدم، 10 تا دو تا از دوستان هانه آرنت هستند که هانه آرنت تو این کتاب سوالش اینه، میگه چگونه در دوران شر میشه زندگی کرد، دورانی که تاریکی همه جا را فرا گرفته. اگه فکر کنین توی جامعه‌ای دارین زندگی می‌کنین که همه جاش تاریکه، امیدی دیگه نیست، شر و خشونت و بدرفتاری و بدبودن انسان‌ها و همه این ویژگی‌هایی که مصداق امر شرن در شما رو در بر گرفته، چجوری می‌تونین زندگی کنین؟ چجوری می‌تونین با این شر سازگار بشین؟ سازگاری البته نه به معنای پذیرشش. میگه چگونه میشه زندگی کرد در عین اینکه در این شر می‌تونین رخنه ایجاد کنین، سوراخ، حفره ایجاد کنین و آروم این شر رو از درونش بترکونینش. چجوری میشه زندگی کرد و این شر رو از درون ترکند؟ که هانه آرنت توی این کتاب تو مقدمه میگه بهترین کاری که میشه کرد واسه این داستانگوییه. تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده از نگاه خودش داستانگوییه. حالا چرا داستانگویی واسه هانه آرنت اینقدر مهمه؟ از نگاه هانه آرنت میگفت که داستانگویی، داستانها مربوط به انسانها هن، داستانها مربوط به انسانها هن، و در داستانگویی شما میدونین که جهان متکثریه، جهان انسان‌های متفاوته. اینی که میگفت داستان مربوط به شبکه انسانیه، نه مربوط به یه انسان، داستان‌ها مربوط به شبکه انسانی هست، شبکه تعاملات انسانی، و این تکثر انسانی و این شبکه تعاملات انسانی، میگفت شبکه تعاملات انسان‌ها که نیست، شبکه تعاملات رنج هاست، درد ها، آرزوها، امیدها، قصه ها. به همین دلیل میگفت داستان، اصولا داستان نویسی ما نداریم، داستان حتی عاملی هم نداره، بازیگر خاصی نداره، داستان پر از بازیگرهاست، پر از بازیگرهای متفاوته. اینی که میگم شما وقتی داستان مینویسین یا داستان میخونین، عملا وارد دنیای تکثر انسانی میشین، تفاوت انسانها رو فهم میکنین، به همین دلیل انسانهای متوازی میشین، راز انسان بودگی رو میگفت کشف میکنین. راز انسان بودگی تو تکثره، تو فهم تکثر تفاوت انسان‌ها. جامعه میل عجیبی داره شما رو وحدت ایجاد کنه، شما رو یک دست کنه. اصولا این یکی از خطاهای بزرگ فلسفیه، ما گرفتار فلسفه این همانی هستیم، همه رو تقلیل میدیم به خودمون، اونم مثل منه، اونم باید اگرم مثل من نیست باید مثل من باشه، حتی بدتر از اون فراتر میریم، قضاوت میکنیم، چاقو برمیداریم به زبان شاملو یک کیک رو میبریم، مثل آدم ها رو مثل کیک میبریم، قضاوت میکنیم اگه مثل من نیست باید مثل من بشه چون من مبناهم. اما هانه آرنت ما میگفت تو داستان این همانی از بین میره، شما تو داستان با تکثر انسان آشنا میشین، با تفاوت انسان ها، و به خصوص توی داستان ها باعث میشه که شما با شبکه‌ای از تناقضات، رنج‌ها و ماجراهای انسانی روبرو بشین. یکی از مهمترین متفکرهای دیگه‌ای که در خصوص ارزش داستان حرف زده کریستو است، اونم باز زنه. و حالا جالب دقت کنین که این متفکرانی که در خصوص ارزش زن حرف داستان حرف زدن، عمدشون زنن، و خیلی من گرایش عجیبی دارم به این که این تفکر زنانه، تفکر زنانه تو جهان گسترش پیدا کنه، نوشتار زنانه، تفکر زنانه، این میل به دیدن تفاوت‌ها توی زن‌ها بیشتره، به خصوص تو تجربه مادرانگیشون و به خصوص تو تجربه فرزندان متفاوت. هر فرزند متفاوت یعنی یک انسان متفاوت، و مادرها به همین دلیل وسعت وجودی دارن، اکستند وجودشون بزرگ شده. امید، یکی از تعریفای امید یعنی همین، یعنی شما درونتون اکستند بشه، بزرگ بشه. یکی از کسانی که در خصوص ارزش داستانگویی حرف زده و من همیشه تکرار کردم این قصه این آدم و نظریه این آدم، این جولیا کریستوا، متفکر بزرگ بلغاریه. کریستوا میگفت عاشق‌ترین موجودات عالم داستان نویسانن و عاشق‌ترین موجودات عالم داستان خونان. و جالب بود که یکی از جاهای دیگه ای که واسه عشق تعریف میکرد، میگفت عشق یعنی چی؟ میگفت عشق یعنی بازگشت به رحم مادر، عشق یعنی بازگشت به آغوش مادر. شما وقتی با یک کسی هستی و عاشقشی، عین اینی که در رحم مادری، در رحم مادر چه اتفاقی میفته؟ شما بدون اینکه سخن بگی زندگی هست، بدون اینکه حرکت کنی زندگی هست، با یه بند ناف همه چیز فراهمه. عشق هم دقیقاً همین جوریه، شما تو حضور یه آدم که هستی بدون اینکه سخن بگین زندگی هست، فقط میخواین ملاقات کنین، فقط دیداره، فقط در واقع دیدن اون آدم، اصلا هیچ قضاوتی نیست، هیچ نیازی نیست، تقاضایی وجود نداره، تنها تقاضا کلیت اون آدمه. اون آدم هم در کلیتش، نه در پراکندگیش، نه در قضاوت کردن، نه در دیدن ویژگی‌های صورت و چهره و بدن، در کلیت. بهت بگن باباش معتاده، اصلا شما نمیفهمی. بهش بگن صورتش خال داره، بینیش گنده است، شما نمیفهمی. شما کلیت اون آدم عاشقی. یه تعبیرش از عشق رحم سینه مادر هست، یه تعبیر دیگه‌اش از عشق داستان بود. چرا؟ میگفت شما وقتی داستان می‌نویسی، باید همه شخصیت‌های داستان خودت بسازی. و این یعنی اینکه تمام بیگانه‌های عالم میان در درون تو. تمام انسان‌های بیرون در تو هستند. کتابی داره به اسم بیگانه در درون. غریبه‌ها در درون. اینو من یه سخنرانی هم کردم در باب این شعار مرگ بر آمریکا توی 16 آذر توی دانشگاه خلیج فارس بوشهر. گفتم بیگانه ها بیرون، اگه دائما بیرون نگهداری، ما همیشه دشمن داریم. این بیگانه ها را باید عبور در درون، یعنی همون چیزی که ما فکر میکنیم تو اروپا هست، توی آفریقا هست، توی آمریکا هست، که آرزوی ما هم هست که مثل اونا بشیم، قدرتمند، ثروتمند، دارای تکنولوژی، اینا را باید عبور تو درون. و اون موقع در درون گفتگوی درونی رو ممکن کرد. و اگه آورد در درون باشون گفتگو کرد، اون بخش ها از جهانم بخش های از ما هن. پس دیگه به کسی نمیگی مرد بر این اون، چون مرد بر این اون گفتن این مرد بر خودت گفتن، اینا بخشی از وجود تو هن، همون آرزوهای انسانی ما هن. کریستو میگفت داستانم دقیقا همینه، شما تمام غریبه ها رو میانی تو درون خودت، مجبوری نقش پلیس خودت بنویسی، دوز رو خودت مینویسی، معلم رو تو مینویسی، مادر رو تو مینویسی، پدر رو تو مینویسی، یعنی خودتو همدل همه انسان ها میکنی، خودتو به جای همه میذاری. به همین دلیل شما توی داستان نویسی تفاوت رو میفهمی دیگه، تکثر رو میفهمی دیگه، نیازی نیست که همه آدم ها مثل تو بشن، اتفاقا همه آدم ها تو هن، همه آدم ها تو هن. و اون طرف ماجرا، شما وقتی داستان میخونین هم همینین، یعنی وقتی داستان هم میخونین، این شخصیت‌های متفاوت با همه اینها شما همزاد پنداری میکنین، گویی تمام اینها این. و به همین دلیل وقتی شما داستان میخونین اکستند میشین، عاشق هر چقدر تو یک جامعه قدرت داستان خونی فراتر باشه، زیاد باشه و هنر توش ترویج پیدا کرده باشه، اون جامعه جامعه دموکراتیک تریه، اون جامعه جامعه انسانی تریه، اون جامعه جامعه پر از گفتگوه، پر از امیده، پر از نشاطی است که میتونه بین آدم‌ها شکل بگیره. چون اصولا تو دنیای هنر و ادبیات فهم انسان ممکنه، جای دیگه زمین شناسی ثبت طبیعته، جامعه شناسی ثبت جامعه هست، روان شناسی ثبت روان انسانه، اما ادبیات ثبت کلیت انسانه، همه وجود انسان، همه پیچیدگی‌هایی که انسان توی زندگیش وجود داره. خب هانا آرنت بعد توی این کتاب، بعد از این که سخن میگه در باب ارزش داستانگویی، شروع میکنه به قصه های این ده تا آدمو گفتن و از منظر هر یک از اینها میگه این آدمهایی که در عصر ظلمت داشتن زندگی میکردن، که همون دوران هیتلر هست، جنگ جهانی اول و دوم و اتفاقاتی که اون دوران افتاد، میگه توی این دوران این آدمها چگونه امیدوار بودن، اینا که همشون متفکرای بزرگن، چگونه با این امید زندگی میکردن و دونستن کاراشون رو انجام بدن. یکی از کسایی که در بابشون حرف میزنه لسینگه. لسینگو هانا آرنت شرکت کرده که جایزه لسینگو بگیره، به این دلیل که خب یک کتابی نوشته در خصوص لسینگ، خطابه گفته، سخنرانی کرده. از اون طرف هانا آرنت یهودیه، میخوان به دلیل یهودی بودنش آلمانیا میخوان یک گونه ستایشش بکنن، دوباره میخوان این جایزه لسینگو بدن به هانا آرنت که در واقع یک گونه ستایش از هانا آرنت باشه به واسطه رنجهایی که به خاطر یهودی بودنش گرفته. هانا آرنت اونجا یه سخنرانی در باب لسینگ میکنه و توی اون سخنرانی هم میخواد ارزش لسینگ رو نشون بده به عنوان یه متفکر، هم میخواد به آلمانیا بگه که اون خطاهای بزرگ رو مرتکب شدین. اینه که شروع میکنه در خصوص ارزش دوستی در اندیشه لسینگ حرف میزنه. امید یکی از تعریفش یعنی دوستی، یکی از تعریف امید دوستیه. شما هر چقدر میگه دوستی بیشتری داشته باشین، انسان امیدوارترین. حالا توی تفاوت میذاره بین دوستی و برادری، میگه برادری یعنی همراه شدن در رنج آدم ها. شما ممکن اینجای جهانین و کسانی در آفریقا دارن زندگی میکنن، شما به واسطه این که درد و رنج انسان های آفریقایی یا توی یمن یا تو فلسطین یا تو لبنان یا تو سوریه یا تو عراق یا تو هر جای، یا تو ایچفستان و بلوچستان خود ما، تو کردستان، کرمانشاه، هر جایی آدم هایی میبینین، توی بچه هایی که الان رفتن تو زندان، حالا یه تعداد کشته شدن و کسای دیگه که هستن، میگه رنج انسانو که میبینین، اگه گرفتار این مسئله رنج بشین، شما حس برادری درتون ایجاد میشه، اما باز از جنبه با احساسهای منفی گرفتار این با رنج انسان، که باز نکته مثبتیه برادری. اما میگه دوستی چیزی فراتر اینه، دوستی شریک شدن در شادی و گفتاره، دوستی شریک شدن در شادی و گفتاره. دوستی میگی باعث میشه که شما بیشتر همدیگه را تصدیق کنین. وقتی میگی من در محفل شادی و در محفل گفتار همدیگه میرین، شما احساس میکنین که تکثر انسانی رو یک بار دیگه تجربه میکنین. تو محیط های شاد، تو محفل ها، تو پارتی ها، تو جشن ها. جامعه نباید مخل در پارتی باشه. جامعه که توش جشن و پارتی زیادتره، جامعه امیدوارتریه. ما به بهانه های متفاوت البته جشن و دوستی و پارتی رو داریم مختل میکنیم توی جامعه. البته خود جامعه هم همین اینو مختل میکنه، چون خود جامعه هم در واقع محفل های شادیشو تبدیل به محفل گفتار نمیکنه، تبدیل به محفل در واقع نابودی گفتار میکنه. یعنی ما میریم تو محفل پارتی فقط در کنار همین با هم دیگه گفتگو نمیکنیم، مستیم یا در گرفتار چیزهای دیگه هستیم. از نگاه لسینگ دوستی یعنی شادی و گفتار، چون شما وقتی کنار همین قصه همدیگه رو بازگو میکنین، تفاوت همدیگه رو میفهمین، تکثر همدیگه رو میفهمین. میگه دوستی یعنی فهم اختلاف، دوستی فهم توافق نیست. میگه توی دوستی ها نرین کنار همدیگه اگه بایتون همدل و همراز بود دوستین. دوستی فهم اختلافه نه فهم توافق. شما باید توی محیط هایی که در واقع محیط های جشن و مهمانی است، یکی از متفکرهای دیگه‌ای که در واقع تو این حوزه حرف زده و امید را دوستی میدونه لویناسه. لویناس میگفت این خانه‌ای که ما داریم، خانه، یکی از معانی امید خانه است، یکی از معانی امید، میگفت خانه جای انبار کردن ابزارها و اشیا نیست. خانه یعنی پذیرایی. خانه میگفت در داره، در یعنی گشودگی، یعنی من گشوده بر مهمانم. میگفت امکان پذیرایی یعنی امیدواری انسان در زندگی. به هم دلیل میگفت خانه محیط خودستایی انسانها نیست، خانه محیط تنبلی نیست، خانه محیط فقط خوابیدن و لم دادن نیست، خانه محیط پذیرا بودنه. پذیرا بودن صورتش اینه که مهمان میاد، اما در واقع شما پذیرای انسان متفاوتی، گشوده بر انسانهای متفاوت. اینه که در اصولا دوستی برخلاف اون چیزی که ما توی جامعهمون میفهمیم، از نگاه لسینگ دوستی در واقع از بین بردن صدهای بین انسانهاست. اصولا ما با وجود صد در کنار هم هستیم در دوستی ها. این میگفت که در عصر ظلمت دوستی به هر کس امکان میده هر اون چی که از نظرش درسته را ابراز کنه. ما قرار نیست بیایم نظر همدیگه رو تایید کنیم تو محفل ها، تو پارتی ها، تو جشنامون، تو دوستی هامون. دوستی از نگاه لسینگ میگه در عصر ظلمت یک جا هست میتونه رخ نکنه، در ظلمتی که میخواد شما رو یک دست کنه. دقت کنین، یه نمونه مثال دیگه بزنم، باز از زبان هانا آرنت تو کتاب انقلاب مجارستان، قیام مردمی علیه توتالیتاریسم. اونجا یه داستانی میگه، میگه تو عصر استالینیم، استالین ظلمت عجیبی رو بر شرق اروپا حاکم کرده، اما در عین حال میگه استالین هنوز مرده، اون حاله استالین باقیه، در بقیه در ادامه پیدا میکنه. میگه یه شب شعری تو مسکو برگزار شده و این شب شعر با بوریس پاسترناک، شاعر بزرگ روسی که سالها در اختفا دیگه زندگی میکرده، تنها میگفتن مترجم شکسپیر و گوته نامی وجود داره به اسم پاسترناک و دیگه کسی فکر نمیکرد که اصلا شعرهای پاسترناک رو کسی بخونه. میگه پاسترناک میاد تو این محفله شروع میکنه به شعر خوندن، اما یه دفعه کاغذ شعرش از دستش میفته، یه شعر قدیمی داره میخونه که حتی خودش میگه از یاد برده اون شعره، مجبور از اون کاغذ بخونه. میگه این کاغذ رو از دستش میفته، ناراحت میشه که دیگه نمیتونه شعر ادامه بده. میگه یک نفر تو جمعیت شعر رو ادامه میده، دکلمه میکنه و دیگران همراه با او دکلمه میکنن، همه با هم همسرایی. میگه ببینید استالین خودش رو کشته بود پاسترناک فراموش بشه، اما این شعر تو بین جامعه زنده بود، همه داشتن این شعر رو حفظ میکردن. اینی که در واقع دوستی تکثر انسانیه، دوستی فراموش کردن آدمهایی نیست که با تو مخالفن، دوستی به یاد آوردنه. بعد یکی از جملات دیگه‌ای که در باب امید میگه هانا آرنت تو این کتاب در زندگی گورمان، میگه گورمان امیدوار بود چون حافظه قوی داشت. حافظه چی بود؟ میگه به یاد آوردن دوستان. میگه این آدم عاشق دوستی بی حد و حصر بود. به همین دلیل میگه گورمان زمانی که مریض شده بود، ناتوان بود، روسی بود، مهاجرت کرده بود به آلمان و بعد رفته بود توی اروپا، دائما در حال سفر بود به دلیل مشکلات زندگیش. میگه گورمان حتی وقتی که مریض بود داشت میمرد، داشت سفر میکرد، بهش گفتن کجا؟ گفت میخوام از تک تک دوستانم خداحافظی کنم، از تک تک دوستانم میخوام خداحافظی کنم. و بعد میگفت حتی دوستانی رو که ندیده بود، نمیتونست ازشون خداحافظی کنه، در زبان نام میآورد، هیچ کسی را فراموش نمیکرد. میخواست نشون بده که من تمام این انسانهای متفاوتی که در کنارم بوده مو دیدم. یکی از کسای دیگه‌ای که توی این کتاب هانا آرنت ازش حرف میزنه یاسپرسه. یاسپرس استاد هانا آرنته. هانا آرنت که میدونین 17 سالگی شاگرد هایدگر بود و همون زمان هایدگر 43 سال سن داشت، زن داشت، بچه داشت و شد معشوقه هایدگر. و گرفتار عشق هایدگر شد، عشق شدیدی که تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد. به دلایلی، حالا یا میگن هانا آرنت از کنار هایدگر رفت، یا هایدگر کاری کرد که هانا آرنت از اون دانشگاه بره، اما فرستادش که بره شاگرد یاسپرس بشه که هم دوست هانا آرنت بود، دوست هایدگر بود و هم استاد بزرگی بود، میدونست این دانشجوی نخبه باید نزد فیلسوف بزرگی درس بخونه و همین که از طریق یاسپرس میتونست دوباره خبر بگیره که هانا آرنت کجاست، چون دوستش بود، میخواست بفهمه، عشقش بود، میخواست بفهمه کجاست. میگه یکی از مهمترین ویژگی های یاسپرس باورش به ارتباطات بی حد و حصره. میگه ارتباط تا بی نهایت، ارتباط تا بی نهایت. و باز یکی از متفکرهای در خصوص امید که الان حرف میزنم ازش، یک متفکر دیگه ای هست، اونم همین بحثو داشت که ارتباطات بدون نویز، ارتباط بدون نویز. میگه اگر دیدی یک کسی در خیابون افتاد و رفتی به سمتش، نباید بگی این زنه، من دستش نمیگیرم بلند کنم. این که بگیم این زنه یعنی نویز در رابطه، یعنی پارازیت در رابطه. تو باید نگات به با اون انسان سکسلس باشه، انسانه، نه موجود نر یا ماده، انسانه، نه شهروند که حالا با یه ویژگی های خاصی تعریف شده. این زن تو حق نداری بهش نزدیک بشی. ارتباطات بدون بی حد و حصر، ارتباط بدون نویز، بدون پارازیت. یکی از پارازیت هایی که ما تو زندگیمون هست و دائما باعث میشه که ارتباطاتمون کم بشه، توافقه. دقت کن، این قهری که الان توی جامعه ما هست، تو حوزه سیاسی، این قهر تو جامعه هست، اختلاف بین سیاسیون ما، قهری که با این اختلافی که بین مردم و نظام سیاسی است، قهر مردم با مردمه، خشونت تو ارتباطات ما با هم دیگه است. ما همه با هم قهریم. یک خانواده پیدا نمی‌کنین دو نفرش با هم آشتی باشن درست حسابی. همه با هم قهرن. حتی تو دوستی‌ها دنبال شکست‌های هم دیگه ایم. تو دوستی‌ها دنبال له کردن هم دیگه ایم. تو دوستی‌ها دنبال فهم تفاوت هم دیگه نیستیم. عاشقی بی حد و حصر نداریم. بی ریا دوست نیستیم. مثل اون عاشقی که هر شب رو آب میرفت پیش معشوقش، یه بار بهش گفت که یه خالی تو صورتته، گفت امشب نرو که غرق میشی، و رفت و غرق شد. چرا؟ چون تا قبل از اون ایراد صورت این آدمو نمیدید، اما اون شب ایرادشو دید و غرق شد. ما تو دوستیامون دائما گرفتار ایرادگیری، مچگیری، به جای ادراک، به جای پدیدار حالات انسانی، گرفتار قضاوت در خصوص ظاهر و بیرون انسانیم. دوستیای ما دوستیای مبتنی بر بیرونه، اما دوستی به معنای واقعیش یعنی اکستند شدن درون، یعنی باغ درون، که الان توضیح میدم توی داستانهای دیگه. اینه که از نگاه یاسپرس میگفت یاسپرس متعهد به عقل مشترک بود، عقل مشترک، عقل اشتراکی. میگفت عقل نزد من نیست، عقل یک پدیده است که ذره ذرهش نزد انسانهای متفاوته. خرد انسانی خرد متکثره، خرد انسانی نزد من فیلسوف نیست، خرد انسانی تو تک تک تجربه های انسانیه. و به همین دلیل میگه یاسپرس معتقد بود که باید تا آخر زندگیش، میگه این گونه بود، میگفت دائما میگفت باید تجربه های متفاوت کرد، با آدم های متفاوت روبرو شد، تا حقیقت هایی که بهش باورداری هی پالایش بشه، هی بدونین که انسان های متفاوت، حقیقت های متفاوت. آدم بعدی که ازش حرف میزنه هرمان بروخه. امید از نگاه هرمان بروخ میگه یعنی فریادرسی انسانی. میگه هر روز توی زندگیش این بروخ دنبال این بود که یک کسی رو نجات بده. هر صدایی که بود، میگه هر فریاد کمکی که بود، هر کسی که پول قرض میخواست، هر کسی که میگفت من تنها و مریضم، کسی نیست منو بره دکتر، میگه هرمان بروخ حاضر بود. نجات بخشی، فریادرسی انسانی یعنی امید. شما هر چقدر دستگیرتر باشین امیدوارترین. همین الان تو تجربه های زندگیتون هست، کافی یک بار این تجربه رو انجام بدین، صبح تا شب، یک روز تو زندگیتون دست یک کسی، اون روز شادترین، اون روز خوشحالترین، اون روز خودتو قبول داری. چرا؟ چون دستگیری، فریادرسی انسانی یعنی فهم دوباره این مفهوم به خودت که تو انسانی. من این قصه رو همیشه گفتم، یک گدایی هست تو میدون انقلاب، دستش بالاست، برخلاف همه گداها که میگه یعنی یا به خاطر حسین و علی و این و اون کمکم کنین، این دستش بالاست، میگه منم انسانم، هیچ چیزی که نمیگه. تنها اتفاقی که میفته وقتی کنار این آدم رد میشی، به گوشت میخوره که انسانی. اون آدم باعث میشه تو بفهمی تو انسانی، اون محتاج کمکا، ولی تو باعث میشه تو بفهمی که تو انسانی، و این باعث میشه که برگردی بهش نگاه کنی و ببینی که اونم انسانه. و اگه کمک کنین و بی‌اعتنا از کنارش نگذرین، یک بار دیگه هم از تو تشکر کنه، بازم میفهمی که تو انسانی. فریادرسی انسانی یعنی بازتولید، بازگویی دائمی، به یاد آوری دائمی این امر واسه خود ما که ما انسانیم، ما حیوان نیستیم، ما انسانای پر از خشونت نیستیم، ما آدماییم که باید عاشق همدیگه، در کنار همدیگه زندگی کنیم. اینی که میگه ارمان بروخ دائما گرفتار این بود که به انسان‌های دیگه کمک کنه و از طریق همین فریادرسی انسانی هم میگه خودشو نجات داد تو اون سال‌های ظلمت. پس امیدواری یکی از راه‌های امیدوار زندگی کردن همینه که اهل کمک کردن باشی. اهل این من یه بچه‌ای داشتم که الان یک سال 7 8 ماشه. این بچه ما موهاش سیخ سیخی بود و خب مطابق قواعدی که توی فرهنگ سنتی ما هست، خانم من ترک اردبیلیه، اونجا به من گفتن که شما باید یه قربانی کنی، عقیقه کنی تا موهای سر این بخوابه. حالا فارغ از این که من دوست داشتم بچه‌م موهاش فر بود و خیلی خوشگل‌تر شده بود، اینو شنیدم گفتم باش، اصلا این یه بهانه است که من یه نظری بکنم، اصلا مهم نیست حالا موی این میخواد بخوابه یا نخوابه. خیلی جالب بود، حالا بعد موهش خوابید، البته اون طبیعی خوابید، ربطی به این ماجرا نداشت، ولی اون قصه یه چیزی دیگه است. من تصمیم گرفتم یه قربونی بدم و این قربونی رو من خریدم و شد 13-14 کیلو گوشت. ولی برخلاف ترکا که عادتشونه که کم توزیع میکنن، من گفتم عادت ما بوشهری ها این نیست، ما گوشت 1 کیلو 1 کیلو به مردم میدیم، یه ذره ذره نمیدیم. شد 13-14 تا کیسه و من این گوشت رو بردم به برادر خانمم، گفتم بیا بریم توی اردبیل من بدم به این کارگرایی که کنار میدونا کار میکنن. رفتم دیدم یه میدونی است، یه آدمی ایستاده بود، پیری هم بود، مشکل بدنی هم داشت، یه کارتونی بود داشت سیگار میفروخت، چند تا پاکت سیگار روش بود، کارگرای دیگه بودن بی. گفتم بریم پیش سپورای شهرداری، میخوام چند تاشو بدم به این چیزای سپورای شهرداری. دادمو رفتیم تا یه دونه بیشتر نمونده بود، آقای سپوری بود با همین لباس کاور شهرداری داشت با دوچرخه میرفت و من هر چقدر داد زدم آقا صبر کن کار دارم، این رفت و نموند. برادر خانمم گفتم برو دنبالش، میخوام بدم به همین. رفتیم و ما صدای زدیم، اومد ایستاد کنار یه آقای دیگه، صدای زدم اومد، گفتم آقا این نظر این 1 کیلو گوشت رو شما بگیر. گفت من نمیگیرم. گفتم چرا؟ گفت آخه اون دوست من، اونم سپور شهرداری، به اون چی بگم؟ این آدم میفهمید ولی ما نمیفهمیم. اون نیازمند بود، میفهمید دیگری هم نیاز داره ولی ما نمیفهمیم، ما این نیاز رو نمیفهمیم، گرفتار در این واسه دو واحد درس به هم دیگه توهین و فحاشی میکنیم، واسه دو واحد درس بین اساتید دانشگاه نخبگان این مملکت، واسه این یه پایان‌نامه فوش پدر مادر به هم دیگه میدن، اینو شاهدم خودم، واسه دو واحد درس حاضرن امثال منو نابود کنن. 80 سال عمر کردن، 90 سال عمر کردن تو دانشگاه هن. جمع عمرشون در نفرشون 1000 ساله، 1000 دارن پول جمع میکنن، اما یه کسی مثل من اگه یه ذره جمعونترم واحد کلاس ها میشم، واسه دو واحد درس حاضرن که بت ندن نابودت کنن، یه لقمه نون بت نمیدن. این ویژگی جامعه ماست. اما اون سپور شهرداری میگفت نه من نمیگیرم تا بگه به اون که من یک کیسه دیگه گرفتم نصف کردم، 2.5 کیلو شد که اون گرفت. اینجاست که از نگاه هرمان بروخ فریادرسی انسانی نجات بخشه، فریادرسی انسانی نجات بخشه. آدم بعدی که ازش حرف میزنه بنیامینه، والتر بنیامین، عشق هان آرنته. تو تفکر یکی از کسانی که عاشق هان آرنت، عاشقش هان آرنت، والتر بنیامینه. بنیامین خب میدونین فیلسوف بزرگ آلمانی، بنیامین یکی از مهمترین ایده هاش ایده ناتمامیه. اصلا خود زندگیش مصداق ناتمامی بود، چون این آدم بیشتر از 40 سال زندگی نکرد. عمده پروژه های فکریش ناتمام باقی ماند، نصف و نیمه چاپ شدن، به خصوص اون پروژه پاساژ هاش که پروژه بزرگ فکریش بود. خود زندگیش هم ناتمام باقی ماند، فرار کرد رفت فرانسه و رفت که بره به سمت از مرز فرانسه بره اسپانیا، به خاطر یه خطای کوچکی که خودش مرتکب شد و روز بعد همه اون مرز باز شد و همه رفتن، اون شب خودشو کشت که دست مامورای هیتلر نیفته. عمرش هم ناتمام باقی ماند. چرا ناتمامی واسه بنیامین مهمه؟ چون ناتمامی یعنی آغاز، ناتمام یعنی قصه ای که میتونه ادامه پیدا کنه، ناتمام انباشته از امیده. آگامبن اینو از بنیامین گرفت، میگفت تا امید یعنی اون چه که در تاریخ جا مانده است. ما تو عصر مشروطه امید انقلاب کردیم، تو انقلاب ایران انقلاب کردیم، کلی حرف زدیم، کلی دیدگاه، کلی ویژگی های انسانی بزرگ آوردیم بالا، اما خیلی از اینها شنیده نشد، اصلا جلو نیومد، کسی رو اینا کار نکرد، اینا اون عقب جا موندن. یکی از راه‌های امیدواری اینه که برگردیم این تجربه‌های بزرگ انسانی خودمونو که شنیده نشده رو بشنویم. ناتمامی یعنی صدایی نشنیده شده. شما خودتون عاشق هم که میشین همینه. به لحاظ روانکاوی فروید میگفت عشق‌های ناتمام همیشه تو خاطر شما میمونه. چرا؟ چون همیشه یه آغازه. توی این نابودی عشق فکر می‌کنی که اگه اون عشق بود هنوز ادامه داشت و اون هنوز یه آغازی است واسه عاشقی تو وجود شما باقی میمونه. اینی که از نگاه آگامبن، از نگاه بنیامین، ناتمامی در تاریخ بالقوگیه، بالقوه یعنی آغاز یک امر تازه. ما اصولا بالفعلیم و چون بالفعل شدیم گرفتار این موجودیت شدیم، گرفتار این هویت ها، این صفت ها، این اسمایی که بهمون دادن. هم بدیو و هم آگامبن به شما میگن، میگن یک بارم که شده تمام این موجودیتتون رو بذارین کنار، یک بارم تو زندگیتون شده. نیچه بهش میگفت یک بارم شده به کل ارزشاتون به مثابه شر نگاه کنین، بگین این وجودی که من دارم، این ارزش‌ها، این شیوه زندگی کردن شر زندگی منه. نه به این معنی که نابودش کنین، به این معنی که بهش بیاندیشین دوباره. میگفت یک بار اگر تمام این موجودیت، این صفت‌ها، این هویت‌ها رو از خودتون بگیرین، تازه شما میشین وجود. شما فکر کنید من استاد دانشگاه هم تمام این صفت‌ها رو ازم بگیرن، میگفت این لباس‌هاش هم در بیارن، این سلول‌ها، پوست، همه اینها رو گذر کنین، تازه من میشم وجود. و اون وجود یعنی امکان تازه، وجود یعنی امید. ما متاسفانه تو زندگی گرفتار همین موجودیتیم و به همین دلیل ببخشید و به همین دلیل بلقوگی های خودمونو از دست میدیم. افسردگی میشیم یعنی همین. افسردگی یعنی پایین رفتن میزان بلقوگی انسان تو زندگی. هر چقدر نرخ بلقوگی شما، نرخ آغازگری شما، نرخ تازگی شما بیاد پایین، میشه افسردگی. خدا هانا آرنت میگفت، میگفت یعنی تولد. هانا آرنت اسمش گفت، به همین دلیل میگفت زادن یه امر سیاسیه. زادن میگفت تولد هر بچه یعنی یک امر سیاسی تازه، چون میگفت هر انسان تازه یعنی یک جهان تازه. به خاطر همین عشقش مفهوم تکثر بود. هر انسان تازه یعنی یک جهان تازه. میگفت هر تولد تازه واسه نظام سیاسی حرف داره، چون هر تولد تازه یعنی اینکه یک آدمی با یه ماجراهای جدید وارد این جهان شد. شما اگه دقت کنین تو قصه های این فرعونه رو مثلا با حضرت موسی بخونین، میگه بچه‌ای متولد شده، یا حضرت اون یکی هم هست دیگه، حضرت عیسی مسیح، بچه‌ای متولد شده و این قرار بیاد پادشاهی رو نابود کنه، میگردن دنبال اون بچه که بکشنش، که امکان پادشاهیه، امکان شورش علیه نظم موجوده. هر تولد یعنی یک شورش، هر تولد یعنی یک انقلاب. و این تولد فقط حالا مصداق بیرونیش تولد بچه است، مصداق درونیش در خود آدمه، یعنی آغاز بالقوگی، یعنی همون برو دست یکی رو بگیر، با یکی بخند، میمونی بده تو خونت، پذیرایی کن. البته نه پذیرایی که بعد از این که برن شروع کنیم به خاله زنک بازی، به خوردن آدم ها. پذیرایی به معنای پذیرش، اکستند کردن خودت، فهم تفاوت انسان ها، همدلی کردن با انسان ها. خب بنیامین یکی از ویژگی‌هایی که داشت، بنیامین پرسش اصلیش این بود، میگفت چگونه میشه با تاریخ روبرو شد اما تاریخ را بهانه‌ای کرد واسه بهتر زیستن در الان. به تاریخ برنگشت، به گذشته برنگشت، اما تاریخ را بهانه‌ای کرد واسه بهتر زیستن در الان. یکی از ویژگی‌هایی که بنیامین توی تاریخ پیدا کرد، میگفت تاریخ را باید به شکل خطی بهش نگاه نکرد، تاریخ را به شکل امتداد نباید بهش نگاه کرد، به شکل اینکه مستمرن یه چیزی اومده جلو و هی روش کرده یا تکامل پیدا کرده. میگفت تاریخ پر از گسسته. تاریخ یعنی لحظه‌های مرزی، یعنی آستانه‌ها، یعنی گسسته‌ها، یعنی شکاف‌ها. از زبان آگامبن بگم، آگامبن میگفت شما تصور کنید این زمان مثل کمره، مثل کمره انسان. این مورهای کمره انسان رو دیدین؟ میگفت تصور کنید یکی از این مورها شکسته. انسان امیدوار، میگفت انسانی است که تو همون شکستگی زندگی میکنه، انسان امیدوار تو اون شکستگی زندگی میکنه، با سیر زمان پیش نمیره، تو گسست ها میمونه، تو شکاف ها. باید تو انقلاب مشروطه موند، باید تو ملی شدن نفت موند، باید تو شریعتی موند، باید تو انقلاب ایران موند. حتی فراتر از اینها، شما توی این بحثای کلان جامعه نه، بعدیو میگفت عشق یک رخداده، عشق میگفت یک رخداده. شما میگفت عاشق که میشین، میگفت این نیست که تو عاشقی او عاشقه، عشق هر دوی شما رو تحت سلطه میگیره. رخداد به معنای پدیده‌ای که شما رو در حاله ای از خودش گرفتار میکنه، مثل یک رازه، شما رو شما رو متواضع میکنه، شما رو فروتن میکنه. تو انقلاب ها همینه، آدم ها متواضع میشن، فروتن، از تنشون، از مالشون، از همه چیز میگذرن. تو همین شورش ها میتونیم ببینیم آدم ها چه براتی جونشون از دست میدن. تو انقلاب ها همین جوریه، اون پدیده شما رو در بر میگیره. باید برگشت صدای انقلاب ها رو شنید. تو عشق هم همینه، عشق شما رو در بر میگیره. میگفت عشق یعنی دو شدن. حالا چه نکته ای توش مهمه؟ میگفت وقتی شما دو میشین، شما یکین، یک کاملین. اولین بار که یک کسی رو میبینی و احتمالاً جایی، محفلی، خونه‌ای، دیداری هست، میگی که از یکی میپرسی این کیه؟ بعد میگی تحصیلاتش چقدره، باباش کیه، مامانش کیه و سنش چقدره، میپرسین. روز بعد می‌بینید که دوباره یادتون میاد که با این از این آدم بپرسیم، یه حفره‌ای تو وجودتون ایجاد شده، دلتنگیشی، دلتنگی، 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 یه آدمی میاد در تو، تو میشی دوتا، تو چهار تا چکش داری، چهار تا دست داری، چهار تا پا داری. اگه تا دیروز خورش قرمه سبزی رو دوست نداشتی به خاطر او میخوری، اگه تا دیروز دوست نداشتی بری کو به خاطر او میری، با پاهای او میری. عاشقی یعنی نگران بودن این که پاهای او چه میخواد، به پاهای من. عاشقی یعنی نگران بودن این که چشمای او چی دوست داره ببینه، نه چشمای من. امید یعنی همین، امیدوار زندگی کردن یعنی در کنار مردم بودن و فکر این نبودم که خودم چی دوست دارم بخورم، فکر این باشم که این آدمی که سرش تو سطل زباله است چی دوست داره الان بخوره. امید یعنی همین دیگه. عاشق انسان ها بودن یعنی همین، یعنی همه آدم ها گفتم در درون تو هم اون چیزی که کریستوها میگفت. عاشقی دقیقا همینه، اکستند توه. وقتی یکی دیگه میاد تو وجودت، تو دوتا میشی. دوتا که میان، حالا تو عرفانیش فکر کنی میگن المجاز خنترت الحقیقه، المجاز نمیدونم مرآت الحقیقه، آینه حقیقته، نردبان حقیقته. یعنی عشق به یه آدم، آدم های دیگه رو میاره در وجود تو. به همین دلیل هم از شما عاشق که میشی مهربون میشی، چون نه فقط اون آدم تو قلبتون، آدم های زیادی در قلبت میان، عاشق همه میشی. و وقتی عشق میاد تو وجود تو، اکستند میشی، تو بزرگ میشی و تو میتونی جهان رو درک کنی. خب بعدی اون میگفت اتفاقی که تو عشق میفته، شما میشین دو یا بی نهایت انسان، میشین بزرگ. میگفت این رخداد و اگه میخواید امیدوارانه زندگی کنین، باید دائما به یاد بیارین تعهد در عشق. میگفت این نیست که با یکی دیگه سکس نکنین، تعهد اینه که رخداد عشق رو دائما یادآوری کنین. اون لحظه اینو خستین، چه اتفاقی در تو افتاد که وجود تو رو متحول کرد، باید برگشت. بنیامین به همین دلیل میگفت باید به تاریخ برگشت، تو لحظه های رخداد، لحظه های گسست. خانواده که میشه زندگی معمولی که، بعد به خاطر همین واسه همدیگه میشیم مثل یخچالی که تو خونه است، مثل مبلی که تو خونه است، بی تفاوت میشیم نسبت به همدیگه. اما چه چیزی میتونه باعث میشه شما دوباره نسبت به همسرتون، نسبت به کسی که کنارتون زندگی میکنه، حتی نسبت به بچه‌تون، یادآوری لحظه نخستی، یادآوری اون لحظه‌ای که تو زندگیت گسست ایجاد شد، اون رخداد زندگی تو رو برید. اون رخداد، رخداد یعنی این، یعنی اتفاقی که قبل از اون با بعد از اون تو متفاوتی، قبل از اون و بعد از اون تو متفاوتی، دو تا اتفاق، آدم متفاوتی. اینی که بنیامین به ما میگفت که توی برخورد با تاریخ باید رفت دنبال لحظه ها گشت. خود بنیامین کلکسیونر شد، مثل یه آدمی که کالکت میکنه، جمع آوری میکنه. بنیامین شروع کرد به جمع آوری کردن قطعه قطعه های تاریخ فرهنگ غرب. میگفت فرهنگ غرب یه ویرانه است، اصل ظلمت بود دیگه، میگفت ویران شده جهان غرب، فرهنگ غرب. اما به نقل از کافکا میگفت آدمی که در ویرانه زندگی میکنه، اول یه دستی لازم داره که همون امیده، یه دستی لازم داره که نگهش داره که خودشو نکشه، مثل وضعیت امروز ما، یه دستی میخواد که خودمونو نکشیم. و البته میگفت دست دیگری دار میخواد که تو این ویرانه ها بگرده و چیزهای پر امیدو پیدا کنه. دو تا دست میخواد انسان اگه میخواد امیدوار زندگی کنه، دستی برای نمردن، دستی برای زنده بودن. به هم دلیل میگفت انسانی که تو این وضعیت ها گرفتاره به شکل همزمان، هم مرده است هم زنده، هم مرده و هم زنده است به شکل همزمان. ناراحت از وضعیت موجود، میخواد خودشو بکشه، میخواد این وضعیت رو دیگه ادامه نده، اما در عین حال یه نیروی درش میگه در همین وضعیت دنبال لحظه های امید بگرد، پیدا کن، از اونها حرف بزن. حرف زدن از عشق، حرف زدن از امید، حرف زدن از ایمان، حرف زدن از قصه ابراهیم و اسحاق و امثالهم، از قصه شریعتی، از قصه عاشقی بزرگ علوی و فرض کنیم زنش، از قصه صادق هدایت و خانوادش، حرف زدن از آدم ها امید میاره. اینا لحظات بزرگ تاریخ ما هن. حتی حرف زدن از رضا شاه، حتی حرف زدن از نمیدونم ناصرالدین شاه، حرف زدن از کشته شدن امیر کبیر و امثالهم. اینه که تاریخ، بازگویی کردن تاریخ. میگفت یکی از بهترین راه‌های امیدواری نقل قوله. شما توی ناامید نشستی، یک کسی میاد یه جمله‌ای از حضرت علی یا یه جمله‌ای از کامو یا یه جمله‌ای از کافکا رو برات نقل میکنه، همون نقل قول. میگفت امید، میگفت نقل قول دو تا قدرت داره، یک قدرت تخریبی داره، تاریخ رو نابود میکنه، یک قدرت شادی آفرین داره، امید رو زنده میکنه. نقل قول کردن جملات، نقل قول کردن خاطرات و داستانهای خود زندگیتون. اینه که الان من برگردم مثلا قصه های خودمون تو بوشهر نقل کنم، طبعا من زنده میشم، یاد دوستان میفتم، یاد پدرم، یاد مادرم، یاد خانوادم، یاد محیط، اون جغرافیا، اون دریا، اون نخلستان،
اون تنهایی، اون درس خوندنهایی که من داشتم توی نخلستانها، توی گرما، توی جنوب و کنکور تو اون گرما من تجربه کردم. و این یکی از معنای دیگه امید کلامتون بهش برمیگردم. این که از نگاه بنیامین، یکی این که بعد درگش رخدادها رو دوباره زنده کرد، امید رو تو تاریخ باید پیدا کرد. یکیش هم در نقل قول هاست که از نگاه بنیامین میشه مایه های امیدواری. خب از این قصه ها بگذرم، اینا قصه های هانا آرنت بود، قصه های دیگه هم هست، چون میخوام دیگه چیزای دیگه هم بگم. یکی از بهترین جاهایی که میتونین امیدواری رو تجربه کنین توی سینما، گفتم تو هنر، تو ادبیاته. یه فیلمی هست که من ازش زیاد حرف زدم توی سخنرانیام در درباره امید، فیلم رستگاری در شاوشنگ. اگه ندیدین حتما این فیلمو ببینین. این فیلم فیلم فوق‌العاده‌ایه. اصولا این فیلم در باب امیده. این فیلم که میدونین قصه یه آدمی است که یه بانکداریه به اسم اندی. اندی مرتکب قتل همسرش و معشوقش شده. متهم به اینه که رفته دیده زنش با یه کسی دیگه است و اینا رو کشته. دو تا رو کشته. اندی رو میبرن تو زندان. اندی بانکداره. مسئول زندان دنبال یه فساد اقتصادیه. و همدلی بهش میگه بیا کارهای بانکی منو انجام بده. و به همین دلیل یه فرصت بیشتری به این آدم میده که این آدم بتونه یه سری کار تو زندان بکنه. این آدم به واسطه اینکه یه آزادی بیشتری پیدا کرده، شروع میکنه به نامه نوشتن به بیرون، به کنگره، نمیدونم به مجلس، به کجاست، به درخواست کتاب میکنه. کتاب در زندان یعنی امید. داشتن کتاب تو زندان. شروع میکنه به نامه نوشتن واسه کتاب. بعد از یه مدتی چند تا کارتون کتاب براش میفرستن. و توی این کارتون‌های کتابی که براش میفرستن، یکی از چیزهایی براش میفرستن چند تا صفحه گرامافونه، موسیقی و امید. این میاد میره پشت میکروفون زندان و موسیقی رو میذاره تو گرامافون، اون میکروفون زندان رو میذاره که و کل زندان رو موسیقی فرا میگیره. همه شاد میشن، همه خوشحال میشن. اما خودشو میگیرن میندازنش تو انفرادی. دوستش به خصوص رد، یه پیرمردی از سیاپوستی هم هست تو اون فیلم در نقشش بازی میکنه، بهش میگه که توی انفرادی چی گذشت. میگه بهترین لحظات زندگیم بود. میگه چرا؟ میگه با موزارت زندگی کردم. میگه چه جوری؟ میگه این دستگاه توی زندان اونجا پیش تو بود. میگه موسیقی در قلب من بود، در روح و روان من بود. توی انفرادی موسیقی در قلب و روح و روان من بود. بعد یه سازدهنی رو چیز میده به دوستش، به همین دوستش رد، که خودش باز هدیه دادن، هدیه نشانی از امیده، همون که گفتم فریادرسی، هدیه دادن. بعد به دوستش میگه یه چیزی رو بهت میگم هیچ وقت فراموش نکن. میگه چه چیزی رو نباید فراموش کنم؟ میگه یادتون نره یه چیزهایی در درون شماست که هیچ کس نمیتونه اونو از شما بگیره. هیچ کس نمیتونه اینو از شما بگیره. منظورش میگه تو جامعه هست. میگه جامعه سعی میکنه همه چیزو از شما بگیره. من همیشه گفتم بزرگترین فاشیست تاریخ خود جامعه هست. جامعه باید شما رو مدیریت کنه. جامعه یعنی مدیریت انسان، مدیریت احساس، مدیریت عقل، مدیریت امیدتون، مدیریت عشقتون، مدیریت همه چیزتونه. اصولا جامعه نیازمند نیروی کاره. فوکو میگفت لیبرالیسم آزادی خواهی نیست، آزادی دادن هم نیست. میگفت لیبرالیسم مدیریت آزادیه که طبعا مبتنی بر مدیریت اجباره. شما میرین پیش یه دکتر، میگه اینا رو بخور، اینا رو نخور. میرین پیش روانکاو، میگه اینا رو بکن، اینا رو نکن. پدر و مادر، بچه جان این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. آزادی تو مدیریت میکنن. اجبار، با اجبار حدود آزادی رو تعیین میکنن. جامعه کاری که میکنه با ما، میخواد ما رو نابود کنه. چرا؟ چون به زبان دورکی میخواد از شما انسان اجتماعی بسازه، انسان مدیریت شده. این هاکشیل میگفت یکی از بهترین جاهایی که میتونیم بفهمیم چجوری احساس شما مدیریت شده، این میماندارای هواپیما هست. رفت تو شرکت هواپیمایی دلتا، میگفت شما وارد که میشی میبینی یه تعداد آدم ایستادن، فقط میگن خوش آمدید، خوش آمدید. گوی این آدم یاد نگرفت کاری دیگه بکنه. احساسش بهش گفتن فقط بگو خوش آمدید. و بابت این مدیریت احساس بهش پول میدن. جامعه کاری که با شما میکنه همین، میگه عاشق نشو، خانواده، تشکیل خانواده بده و بچه دار بشو و زوج و همین چیزا. چرا؟ چون جمعیت میخواد. اصولا عشق ضد جامعه هست. یکی از دلایلی که الان طلاق زیاد شده و این جدایی ها که من بهش نمیگم طلاق، همینه. عشق شده مبنای خانواده. این موهبت جهان جدیده. ما دیگه مبتنی بر اجبارهای جامعه خانواده تشکیل نمیدیم، مبتنی بر عاشقیهای خودمون. به همین دلیل اصولا من میگم که در مقابل اون اجبار خانواده میگفتیم طلاق، در مقابل این عاشقی ها اگه به جدایی هم منجر بشه طلاقی نیست. ما فقط نمیخوام دیگه با هم باشیم، دوستیمون گسسته شد. همین، با هم دوستم میمونیم، اما دوستی در که کنار هم روابط زناشویی با هم نداریم. اینه که عشق رومانتیک امروزه تو جهان، البته با زبان اوایلوز، داره جهان رو عوض میکنه. میگفت یه ایموشنال کپیتالیست داره شکل میگیره، یک سرمایه‌داری عاطفی. به هر حال میگفت تو همین نظام مادی و اقتصادی شما همدیگه رو میبینین، گل به همدیگه هدیه میدین، کنار همدیگه میشینین، با همدیگه گفتگو میکنین، از عشق میگین، شعر میخونین و هم اینا آرام آرام جهان را عاطفی خواهد کرد. اما جامعه، هنوز جامعه ما به طور خاص این گونه نیست. اندی به رد همینو میگه، میگه یک جایی است که زندان نمیتونه از تو بگیره، مال توه. میگه اون چیه؟ میگه درون تو. میگه تو این درون من چیه؟ میگه امید. امید تو درون توه، چون اینها محکوم به حبس ابدن، یکیشونو آزاد میکنن، هر کاری میکنن از زندان بره بیرون نمیتونه بره، حتی چاقو میذاره به زیر گلوش که خودشو یه بار دیگه چیز کنه، با دوستش دعوا میشه که دوستشو بکشه که یه بار دیگه جرم مرتکب بشه، تو زندان نگهش دارن و این آدم میره بیرون و البته چند شب میمونه تو مسافرخونه کار میکنه و آخرش خودشو خوب میکشه، تحمل بیرون دیگه نداره از بس تو زندان باقی مونده. اما این آدم میگه من امیدوارم، این آقای بانکدار، و شروع میکنه دوباره نامه‌نگاری واسه کتاب و باز کتاب میفرستن تو زندان، کتابخونه میسازه، کتابخونه میشه امید واسه این آدم، شروع میکنه یاد دادن آموختن به بچهای آدمایی که تو زندانن، سعی میکنه بهشون آموزش بده، آموزش و امید، معلمی یعنی امیدواری، معلمی یعنی امیدواری، از آموختن نباید معلمی فقط این نیست استاد دانشگاه باشی، مهم اینه که کتاب بخونی، که قصه کتابو به دیگران بگی، و انسان وقتی داره نقل میکنه امیدواره، داره جملاتی که چیز طرح میکنه واسه امید میشه. خب این آدم، یک کسی میاد تو زندان میگه من میدونم قاتل تو نیستی، یک کسی دیگه تو اون زندانه بود گفت که این زن بانک داره و اون معشوقشو من کشتم، زندانبان میفهمه که اگه این آزاد بشه کارای بانکیش مختل میشه، میزنه این پسره رو میکشه، و لحظه ای که این پسره که اومده و میدونه که قاتل این آدم نیست و میکشن، این تصمیم میگیره از زندان فرار کنه. حالا این آدم تحصیلاتش چیه؟ تحصیلاتش زمین شناسیه که نزدیک به رشته های دکتر زاره است، و اونجا جالبه، زمین شناسی دوستش میگه زمین شناسی یعنی چی؟ میگه زمین شناسی یعنی ترکیبی از رنج و زمان، رنج و زمان، مشقت و زمان. و جالبه که این آدم رئیس زندان یه انجیل بهش داده و تو این انجیله بریده خالی کرده، یه چکش کوچولو توش قایم کرده و با این چکشه به مثابه یک زمینشناس دیوار زندان رو میکوبه، هر شب میکنه، تونل میکنه، و آخرش هم از همین تونل میره بیرون، ولی به اون دوستش میگه که اگه میخوای منو ملاقات کنی، دیواری، درختی کنار دیواری، در اونجا جاییست که نخستین بار من عشقمو دیدم، عشق و امید، یاداوری و امید، یاداوری لحظه نخستین عشق، اون درخته، اون دیواره و امیدوار. میگه بیا اونجا، آدرس رو میذارم زیر سنگی در اونجا، آدرس دادن و امید، آدرس میگه به یک کسی بیاد خونت، امیدوار منتظرشی. اینا چیزای ساده اینا، تجربه های انسانی هن. نمیخواد برین تو فلسفه دنبال امید بگردیم، تو همین تجربه های ساده انسانیه. آدرس رو میده و این آدم رو میخوان آزاد کنن. این آدم آزاد شده، این دوستش رد، ولی سالهای سال تو زندان مونده، میگه من بیرون نمیرم. اما آخرین بار که بهش میگن تو آزادی، میخوای بری بیرون، میگه بله میخوام برم بیرون. دلتنگ اندی شده، دلتنگی و امید. دلتنگی، من همیشه گفتم، دردی نجیبتر از گرسنگیه. دلتنگی دردی نجیبتر از پولدار نشدنه. دلتنگی دردی نجیبتر از اینه که تشنت باشه حتی. دلتنگ دوستتی، دلتنگ پدر، دلتنگ مادر. اینه که باز چون دلتنگ دوستشه، میگه من حاضرم این دفعه آزاد بشم. و میگن آیا دیگه پشیمونی از این قتلی که انجام دادی؟ این دوست سیاپوستش که قتل کرده، میگه بله، اون آدمی که قتل کرد تو وجود من مرده، من الان یک پیرمردی هستم که دوست دارم برم زندگی کنم. خب و بر میگرده میره دقیقا همونجا، اون آدرس رو پیدا میکنه و میره پیش دوستش و همدیگه رو در آغوش میگیرن، هم آغوشی و امید، عشق ورزی، هم آغوشی و امید. اینه که توی این فیلم شما میبینید که اتفاقات ساده انسانی به شما امیدواری رو تزریق میکنه، اتفاقات ساده انسانی. حالا این امیدواری از چه جنسه؟ از اون جنسی که پرریکور میگفت. پرریکور میگفت که یکی از بزرگترین دردهای ما تو زندگی اینه که ما دائما میل به زیستن رو از دست میدیم. ما دائما میخوایم صبح که از خواب بیدار میشیم فکر میکنیم دیگه نمیتونم ادامه بدم. اما میگفت چه اتفاقی میفته؟ میگفت شما باید بازیابی کنین میل به زندگی را. شما باید امید رو دوباره تو خودتون برگردونین، به زندگی کنین. حالا میگفت راهش چیه؟ میگفت راهش درگیر شدن با دیگرانه. با چیه دیگران؟ با محصولات دیگران. میگفت برین در مقابل آدم ها، نه پشت سر آدم ها، روبروی آدم ها بیستین، گشوده در مقابل انسان های دیگه. کتابی نوشته، کتابشو بخون، اختراعی کرده، اختراعشو ببین، شعری نوشته، شعرشو بخون. دعوتت کرد به میمانی، برو خونش. گفت بیا همدیگه رو گشوده در مقابل، هم تو گشوده ای بر او، هم امکان اینو وجود داره که او بر تو گشوده بشه، چون تو پشت سرش نرفتی، تجسس نمی کنی، نمیخوای زندگی نامشو واکاوی کنی، میخوای در مقابلش بیستی، محصولات زندگیشو ببینی. حتی اگه یه معتاده، حتی اگر یک معتاده، بشین با اون معتاد حرف بزن، گشوده باش، بذار از اون دنیاش با شما سخن بگه. اینی که از نگاه پررکورد شما اگر میخواین امیدو در خودتون بازیابی کنین، یک بار دیگه به شکل معمولی و عادی گشوده در مقابل دیگران بیستین. این که گفتم خاطره یعنی امید، یادآوری یعنی امید، آدرس دادن یعنی امید، اینا همشون یه چیزن. امکان گشودگی، امید یعنی امکان گشودگی، امید یعنی امکان گشودگی. خب متفکر بعدی، دو سه تا متفکر خیلی سریع میگم دیگه بحثو تمام میکنم. یکی از متفکرایی که تو حوزه امید خوب حرف زده آلفونسو لینگس، فیلسوف آمریکاییه. لینگس میگفت امید یعنی حرکت خلاف شواهد و قرائن. میخوای امیدوار باشی؟ خلاف شواهد و قرائن حرکت کن. میگفت تو فکر میکنی عاشق طرفی، ولی هیچ شواهدی نداری که اونم عاشق تو باشه، اما تو خلاف این شواهد حرکت کن. امیدوار باش که اونم دوستت داشته باشه. میگفت انسان امیدوار صرفا امیدواره، هیچ کاری نمیکنه. انسان امیدوار صرفا امیدواره. مارسل اینو خیلی زیباتر میگفت، گابریل مارسل فرانسوی، میگفت انسان امیدوار نه خوشبینه نه بدبینه. خوشبینی میگفت یعنی اینکه تو یه سری کار میکنی که این وضعیتت عوض بشه، دوست داری یه چیزایی اتفاق بیفته. بدبینی دوست نداری یه چیزایی اتفاق بیفته، سعی میکنی اتفاق نمیفته. میگفت آدم امیدوار هیچ کاری نمیکنه. آدم امیدوارم دوست داره وضعیتش عوض بشه اما کار خاصی نمیکنه. انسان امیدوار صرفا امیدواره. به چه معنا؟ میگفت امید یعنی اینکه فکر کنی امری رازورزانه در جهان با تو همکاره. تو میدونی اون دوست نداره، ولی تصورت بر اینه که یه چیزی احتمالاً تو جهان هست با من همکاری میکنه، من تو دستان اونم و او کمک میکنه که اینم عاشق من بشه. حرکت خلاف شواهد. سرطان داری، رفتی بهترین دکتر، بهترین پزشک، بهترین داروا رو بهت میدن اما ممکن نیست تو معالجه بشی، اما بازم میتونی امیدوار باشی. رازی در عالم هست، چیزی در عالم هست که به شکل رازورزانه با تو همکاری میکنه. تو نمیدونی چیه، تو نمیدونی چیه، ولی این وجود داره. به همین دلیل میگفت شما اگه میخواین امیدوار باشین، حتما باید به امری بیرون از این جهان ایمان داشته باشین. امیدوار زیستن، میگفت مارسل، میگفت لازمش فقط توانایی انسان نیست، انسان ها کم میارن. هی کمک میکنیم به فقرا، کمک میکنیم به دیگران، بعد میبینی نتیجه مثبت ازش نمیگیری. مثلا دیگران میگن تو دیوانه ای. فرض کن سقراط میگن به یک کسی دائما کمک میکرد، به دانشجوهاش بهش گفتن که کمک نکن، این که محتاج نیست. گفت من به اون کمک نمیکنم، من بخشندگی رو واسه خودم تمرین میکنم. شما داری بخشندگی رو واسه خودت تمرین میکنی اما کسی قدر تو نمیفهمه. اما واسه این که بتونی دائما بخشنده بمونی، نیازمند یک توی مطلقی میگه، نیازمند یه چیزی که تو بگه، به تو بگه به بخشندگیت ادامه بده، و اون میگه یه امری بیرون از جهانه که تو باید امیدواری اون با تو همکاری کنه و یه جایی تو رو به اون چیزی که میخوای میرسینه. اینه که لینگس میگفت انسان امیدوار انسانیست که بیشترین ایمان رو به واقعیت ها داره. اصلا میپذیره که طرف مقابل دوستش نداره، میگه بابا این اصلا از من خوشش نمیاد. ایمان، امید میگفت یعنی ایمان به واقعیت. هر چقدر شما با واقعیت بهتر روبرو بشین امیدوارتری. مثال ساده میزنم، میگفت شما فرض کنین کنکور دارین امتحان میدین، خب کنکور سخته، هی فعالیت میکنین شکست میخورین، سال بعد فعالیت میکنین قبول میشین. میگفت همین که قبول میشی تو اصلا یادت میره چی برات گذشته. تو با واقعیت به شکل خیلی پذیرا روبروی دیگه، میگه اصلا اونا سختی نبود، اونا راه بود. پس انسانهای امیدوار میگه دائما زندگی میکنن با واقعیت همراهن. مثل اینه که شما میخوای بری بالای کوه، وقتی میرسی بالای کوه راه سخته، اما وقتی میرسی تمام سختی راه یادت میره. ایمان به واقعیت. مشکل جامعه ما اینه که ما با واقعیت باور نداریم، ما در توهمات ایدئولوژیک زندگی میکنیم، هم مردم هم نظام سیاسی، هم مردم هم نظام سیاسی. این شورش هایی که تو جامعه ما بود شورش واقعیت بود علیه زبان دروغین، شورش واقعیت بود. آدم ها با واقعیت میخوان زندگی کنن، به همین دلیل هم هنوز امیدوارن، به همین دلیل هم هنوز امیدوارن. پس یکی از معانی واقعیت یعنی ایمان، یکی از معانی امید یعنی ایمان به واقعیت. لینگس یکی از تعاریف دیگه که از امید میکرد، میگفت امید یعنی خنده. حالا خنده یعنی چه؟ اونجا میگفت امید یعنی ایمان به واقعیت. حالا میگه بخند. خنده یعنی چه؟ میگفت خنده یعنی گسست در واقعیت. خنده یعنی گسست در واقعیت. تو گذشته جشنایی بود به اسم کارنوال که باختیم زیاد در بابش حرف زده. کارنوال چی بود؟ تو روزی که جشن کارنوال بود، چون اینا معتقد بودن به شکل اسطوره‌ای که جهان بی‌نظم بوده، اما خدایان و بعدم حاکمان سیاسی اومدن جهان رو منظم کردن. کارنوال روز بی‌نظمی بود، روز نظم عالم باید دوباره به هم بریزه تا ما شاد بشیم. میگه خنده یعنی گسست در واقعیت، یعنی پول نداری اما بخند، یعنی کنکور قبول نشدی یعنی بخند، یعنی طرف گفته دوستت ندارم اما تو بخند، یعنی پدر مادرت یکیشون بیمار شده سرطان گرفته فوت کرده تو بخند. گسست در واقعیت. چه اتفاقی میفته؟ میگفتن حاکمان نظم رو ایجاد کردن اما تو یک روز تصمیم میگرفتن. شاه میومد پایین، مینشست همتراز مردم، یه دلقک میرفت بالای تخت شاه و شروع میکرد به ایجاد شادی و همه میخندیدن. اون نظم سیاسی به هم میخورد، همه شاد میشدن. از نگاه لینگس انسان امیدوار و انسانی است که دائما خلاف واقعیت حرکت میکنه با خنده. گفت ایمان به واقعیت و امید یعنی گسست در واقعیت، خلاف واقعیت حرکت کردن، خلاف شواهد و قواعد. یکی از معناهای دیگه که لینگس از امید میده تصویر خانه است. میگه خانه یعنی محل پذیرایی، خانه یعنی محل صمیمیت، و صمیمیت و پذیرایی یعنی امید. خب یکی از کسای دیگه که از امید حرف زده ریچارد رورتیه. رورتی میگفت که سه الگوی رستگاری تو جهان هست، دو تا شکست خوردن یکیش مونده، اگه به این یکی ایمان بیاریم امیدواریم هنوز. الگوی اول میگفت دین بوده، میگفت دین دیگه ته کشیده. دین میگفت یعنی رابطه یک انسان با یک موجود ناشناخته، یک رابطه غیر معرفتی با یک موجود ناشناخته که اسمش ایمان و ایناست. دنیای بعدی میگفت علم بوده، رابطه شناختی با یک سری گزاره قابل شناخت. ما تو علم دنبال شناختیم دیگه، اما تو ادبیات اون آدما رو نمیشناسی تو داستان، اما رابطه باشون میگیری. به همین میگفت با رنج ها، با درد ها، با احساساتشون آشنا میشین. میگفت جایی که میتونه ما رو نجات بده و ما رو امیدوار نگه داره ادبیاته. ادبیات میگفت یه درس فقط به ما میده، کل ماجرای ادبیات میگفت اینه، و اون اینه که ادبیات به ما میگه که ای انسان، تو این دنیا تکیه‌گاهی جز خودت نداری، هیچ کس تکیه‌گاه تو نیست، فقط همین انسانای دور برت. پس به این انسانای دور برت تکیه کن، امیدوار با اینا زندگی کن و اونا رو بپذیر. و آخرین تعریفی که میکنم از امید تعریفی است که انسانشناس استرالیایی غسان هج کرده. میگفت امید یعنی بالا بردن میزان بودن. مسئله میگفت این دیگه نیست که بودن یا نبودن، مسئله این نیست، جمله مشهور شکسپیر، مسئله بودن یا نبودن نیست، مسئله میزان بودنه. نه اینکه بودن و نبودن، میگفت ما هستیم دیگه، اما مهم اینه که میزان بودنمون رو ببریم بالا. حالا این میزان بودن یعنی چی؟ میزان بودن یعنی تلاش کردن، یعنی کمک به این و اون، یعنی درس خوندن، یعنی ادبیات خوندن. با این تلاش ها بودن تو بزرگ میشه، بودن تو وسعت پیدا میکنه، و از این طریق میگفت ما تبدیل به انسان های امیدواری میشیم. ببخشید خیلی حرف زدم، کسای دیگه هم بود دیگه، خسته شدم دیگه، بعد کافی امید از امید گفتم.